بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. والحق أن مذهب أفلاطون ومن سبقه من أساطين الحكمة في وجود المثل العقلية لتباع النوعية الجرمانية في غاية المتانة والاستحكام لا يرد عليه شيء من نقوز المتأخرين. وقد حققنا قول هذا العظيم و اشياخه العظام به وجه لا يرد عليه شيء من النقوز و الايرادات التي منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم كما سنذكره لمن وفق له إن شاء الله. ألا بحثتر این بود که یکی از اشکالات که حضرات درباره وجود ذهنی داشتن که این اشکال سوم بود، اشکال کرده بودند که اگر وجود ذهنی حق باشه، واقعیت داشته باشه، میبایستی انواع مادی را، موجودات مادی، طبع مادی را، اینها را صور مجرده متعدد، هر یک از این نوع را صورت مجرد در پیازین بوده باشه، یه صورت نوعی مجرد انسان، یه صورت نوعی مجرد در ذهن داشته باشه، متشخص، متحقق. اون نوع دیگر، اون نوع دیگر، هاکزا همینطور. و این انواع، انواع مادی خارج، میبایستی که انواع مجرد متشخص داشته باشن، یه نوع مجرد انسانی هم داشته باشیم در بیازه و یه شجر مجرد و یه بغل مجرد و هاکزا. جناب عالی فرمودی که خوب داشته باشیم صورت علمیه، یعنی همین سم و مازا. علم به این شی پیدا کرد یعنی همین، یعنی صورت مجرده از این نوع در نزد نفس حاصل است، نه یک صورت مجرد نوعیه، بلکه به عدد آحاد، اشخاص، افراد که عالم به این صور هستند، برای هر یکی یک صورت مجرد در ویازه حاصل هست. اشکالش چیه؟ تشخصم داره، هیچ من اون نقض عقلی برهانی پیش نمیام. معنی صور علمیه همین است که حقیقتی مجرد از مدرک از معلوم لدن نفس حاصل است. معنای علمی اشکال از چیه که صورت مجرد از اشیا در ذهن بوده باشه. بعد فرماشاتی که در پیرامون این موضوع فرمودن تا به حق رسیدیم که دوتا فرمایش داشتن، فلحق ان مفهوم الانسانیه حرف پیش بود و حالا امروز ولحق ان مذهب افلاطون که در همون درس به عرض رسوندیم که الان میخواهیم به این آقای مستشکل بگیم که نه اینکه فقط این صور نوعیه مادی خارجی را صور مجرد متشخص در وعای ذهن است، نه فقط همین اندازه، میخواهیم بگیم که این صور مادی انواع مادی کذایی نشعه شهادت مطلقه را علاوه بر این صور مجرده قائم لدن نفس به نفس به قیام صدوری، اونها را صور نوعی مجرد قائم به ذات طولی هم هست که اونها هستن ارباب این انواع و این انواع هستن افراد این انواع و اون این انواع مادی و اون انواع و اون افراد، درست تعبیر نکردن، این افراد نوع مادی و اون افراد مجرد، اینها همهشون هستن افراد یک نوع. یعنی اون فرد مجرد عقلانی رب النوع با این فرد مادی انسانی کذا هر دو هستن دو فرد یک نوع انسانی. و بعد حرفشو میزنیم، بحثشو پیاده میفرماد که منافات ندارد نوعی را افرادی بوده باشه، بعضی ها مادی بعضی ها مجرد، وانگهی مجرد هم مجردی قائم به نفس ناطقه و مجردی قائم بله به خارج در سقع سلسله طولی وجود، که اینها همه بوده باشند از فرد مادی خارج، فرد مجرد ذهنی، فرد مجرد طولی رب النوع، همه بوده باشند افراد یک نوع و لا زیر فی ذلک، همه باشند افراد یک نوع. و در این حال که همه هستند افراد یک نوع، افرادی از همون نوع در تحت تکفل نوع فرد دیگر باشند. و اینجا چگونه هست؟ در این عالم شهادت مطلقه مگه افراد همین افراد مادی در تحت تکفل تعلیم، تزکیه، تربیت، ارشاد یک فرد دیگرشون نیستن؟ مگر اینجا درس و بحث و استاد و گفت و شنود و اینها اینجا چگونه؟ اینجا یعنی جمعی از افراد نوع انسان در تحت تعلیم و ارشاد یک فردی از نوع انسان هم. همین معنا رو بالا ببری بالاتر که این افراد این نوع انسان مثلا برایشون یک فرد عقلانی باشه، اون هم معلم همه هست که مفیض علم هست به همه، صورت علمیه به همه میدهد، باز به همون لفظ کوتاه رب به همه هست، همونطوری که اینجا رب داریم به صورت رب و مربوب، رب مطلق یه حرفیه، رب العالمی یه حرفیه که تمام ارباب همه رب العالمین هست. بله اون حرفی در مقام توحید بحث دیگر است، اما در مقام کثرت، در مقام فرقان، همونطوری که اینجا میبینی آحاد یک نوع در تحت تدبیر و تعلیم یک فردی از همون نوع قرار میگیرن، همین معنا رو بالا ببرید که همه در تحت تدبیر یک فرد مجرد عقلانی که از اینها بریده نیست، به همه اینها ارتباط داره، چون فرد متشخص مادی نیست که نتونه به همه تعلق داشته باشه. چطور جناب عالی در مقام تجرد نفس ناطقه با اینکه به حسب ظاهر پابند بدن هست و متاب و عین و مکان و زمان داره، به لحاظ تجرد نفس ناطقه این آقایی که اینجا نشسته است او را سریان و انسحاب میدهی به عوالم، به همه جا، تا چه رسد که پابند به بدن خاص نباشه که تعلقش به همه افراد از منه امکنه به طریق اولا است. این زمان و زمان، این مکان و مکان، حجاب او به هیچ وجه نیست. انسان مادی متعلق به بدن در نشأه شهادت میبینی به لحاظ تجرد نفس ناطقش نه زمان و مکان اینجا حجابش میشه که با اشخاص و افراد و یمین و یسار و چه بو اینها ارتباط پیدا میکنه، بلکه بالاتر اینجا نشسته است، به ماورای طبیعت هم دست پیدا میکنه، در میان ما هست، سری هم به برزخ میزنه، به ماورای برزخ هم رفته. و فرماشاتی که اشارات بعضی از روایات است و در این کتاب هم حرفش داریم. شما که انسان اینجایی متعلق به بدن را رو حساب تجردش انسحاب میدهید، ارتباط میدهید به ارباح، اشباح، ماورای طبیعت، به امکنه، به ازمنه، سعه بر اثر سعه وجودیش، میفهمه واحد شخصی مادی نیست که حجاب باشه، تجرد دارد و برای مجرد این عرصه فصیح و وسیع هست. همین معنا رو بیاورید در باره اون فرد مجرد عقلانی در طول موجودات مادی، افراد مادی قرار گرفته که رب نوعشونه. این اجمال و خلاصه حرفی که تفصیلش رو در پیش داریم، نزدیکیم که در فصل نهم مرحله چهارم فصل عنوان کرده در این باره. در مرحله چهارم فصل نهم بر اونجا وارد می شویم به تفصیل، البته به طور غیر تفصیل که موارد زیاد اونجا میشه اینطور. فصل نهم، حالا کتاب شما به چاپ ما نیست، این رحلی ها صفحه 121، همون که عرض کردیم فصل نه مرحله چهارم خوبه. فصلون فی تحقیق صور و المسل افلاطونیه، بعد وارد میشه راجع به اثبات مسل. و ظاهرن یا هم باطنن در این کتاب بدون پایه که بحثی از مسل پیش میاد به طور موارد عدیده، از موضوع دیگر اینقدر حرف زده نمیشه، منتها پراکنده هست و اون پراکنده ها هم جمع بشه کار میرسه، در مواردش خیلی کار میرسه. حالا بنده تا اون اندازه که مواردی مرحوم آخوند درباره مسل بحث فرمود، تا اون مقدار را که اینجا الان یادداشت دارم، 43 مورد را یادداشت دارم. حالا باز بیشتر باشه، این عرض کردم این مقداری را که یادداشت کردیم در این مجلدات چهارگانه، صفحه چند و چطور اینها، در 43 مورد به طور تفصیل به طور پراکنده فرمایش می‌فرماید راجع به مصول، و در هر مورد هم فرمایشی دارد، کار می‌رسه، جنبشه کار می‌رسه، و به خصوص که فصل نهم مرحله چهارم سلطان بحث مصول است که حرفش پیش میاد. خب حالا پس داریم به این آقای مستشکل میگیم که نه فقط انواع مادی را صور مجرده متشخص در سوق نفس ناطقه هست، بلکه فوق این انواع را صور مجرده قائم به ذات طولی هست که اینها در تحت تکبر و تربیت او هستند. و چه اشکالی و چه مانعی و چه استیحاشی برای جناب عالی که اگر ما قائل بشویم به وجود ذهنی، لازم میاد هر صورت نوعیه برای خودش یه صورت مجرده داشته باشه، در بیازن داشته باشه. وقتی صور علمیه شما میفرمایید چیه؟ و صور علمیه حرفشو میزنید صورت علمیه اشیا، یعنی همین دیگه. پس چجوری به حقایق، به موجودات عالم هستی، علم داری، به صورت نوعی انسانه، اون شجره، اون بقل، اون قنمه، پس اینا صورت علمی یعنی چه؟ بل حق ان مذهب افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمه فی وجود المصول العقلیه لتبایع نوعیت الجرمانیه فی غایت المتانه و الاستحکام لا یرد علیه شیئون من نقوز متأخرین. حالا چون بحثش دیگه نزدیک هستش باید صحبت بشه، الان که وارد بشیم از حریم بحث خارجه، به همین اندازه که داریم به این آقا میگیم علاوه بر اون صحبت مجرد ذهنیه، صورت مجرد قائم به ذات در خارج هم هست. بله، اون باید هضم بشه که مراد از این بزرگان چیه در این حرفشون، فرمایشاتشون، و این طوری که بعضی از دغدغه‌ها پیش آوردن به این نحوه نیست. وهم رهزن میشه، وهم رهزن میشه و با اینجا خو کرده، انس گرفته، و تا عقل میخواد کاری بکنه، چیزی دست بیابه و راهی پیدا بنماد برای رسیدن به معارفش، حقایقش، این وهم میاد مانعش میشه و او را به احکام طبیعت انس میده و عقل را گرفتار میکنه. اشکال اینها پیش میاد که چون این عقل را به اصطلاح میگوین عقل جزئی، عقل مشوب به وهم، این را میگوین عقل جزئی. آقایانی که شرح فصوص قیصری خوندن میدونن که قیصری در دو سه جای ایشون، ماتن، آقایان دیگه، ولی اینها عنوان فرمودن که حضرات اهل عرفان که نکوهش عقل میکنن، نه عقل کلی را، اینکه سرمایه سعادت انسان است، عقل جزئی را، عقل جزئی ما هو و این عقل مشوب به وهم، این را نکوهش میکنن. بله، خب وقد حققنا قول هذا العظیم افلاطون و اشیاخه العظام به وجه لا یرد علیه شیء من النقوض و الایرادات التي منشأها عدم الوصول الى مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم، که اینها میخوان چه بفرماین؟ بله، چیزهایی پیش خود فکر میکنن آقای مقام کثرت و بله واقعی تاریخچش رو به از رسوندم که یه بنده خدا، حالا اسمشو در خاطر ندارم، کتابشو داریم، از این مستشرقینه، کتابی نوشته راجع به خدایان یونانی ها، خدایان و چیزی دیگه از اینها باقی نگذاشته که اینها چقدر قائل به خدایان آلهه متعدد و اینها، تمام این ارباب رو رب رو که اینها میگن، این آقای مستشرق آمده هر یکی از این ربها رو خدای مستقل نظام هستی، که این آقایان نه یکی دوتا ستا خدا، الا ماشاءالله به عدد این ارباب و اینها همه که اینها هستن، عالم خیلی شروع خلوقه، بله یکی دوتا خدا نیستش، اینها چیزی نوشته عجیب. و دیگه این خیال کرده که بنده خدا مثلا فارسی میدونه، زبان عربی یاد گرفته و این رو برگردونده به زبان مادریش، زبان فرانسه نوشته، به همین زبان به زبان ترجمه شده، کار در رفته که از این مشکلات هم در کتاب‌های اصلی هم داریم. بعد می‌بینید که آقا پخته در فن نیست، ولیکن فارسی می‌دونه، مثلا زبان می‌دونه، یه زبان دیگر بیگانه هم آشنایی داره، لفظ به لفظ عوض میشه به برداشت و پندار خودش. این گرفتاری ها در کتاب های عصری خیلی هست. بعد آمده آقای از مترجمی زمان ناصرالدین شاه اون کتاب آقا را ترجمه کرده به فارسی، تازه اون کتاب مستشرق را راجع به خدایان یونانی ها، حکم های یونانی، اونم همینطور فارسی و فرانسه و پهلوی هم، و نمیدونن که اینا میگن ارباب انواع چیه و حرف چیه و چیزها پیشو به پندار خودشون. و کم لهم النظیر، اینه که فرمود منشأها عدم الوصول الی مقامهم و فقد الاطلاع على مرامهم كما سنذكره لمن وفق له ان شاء الله. الا اینجا فرمایشی داره از جنبه تحقیق بحث علمیتون به کار میاد، خیلی هم اهمیت داره، چون بنابر این است، بعد هم در کتاب تصریح میشه که عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، بینشون دشمنی نیست. و اون چرا که مثلا در فتوحات صاحب فتوحات گفت که نحنو زدنا مع ایمان بالاخبار کشفا، ولی ایشون میفرماد که در همین کتابت میفرماد نحنو زدنا مع ایمان بالاخبار برهانا، که اسم برهان و کشف بله با هم دوش با دوش هم در تحصیل معارف قدم برمی‌دارن، مگر جایی که برهان پیاده نشه، فکر نظری پیاده نشه، صغرا و کبرا پیاده نشه، راه نداره و حد وسط نمیشه، مثل علم به وجود برای اونجا لعنه بر نمی داره و جهات دیگر. اونجا که راه نداره حرفیست. بعد هم آخوند می فرماد، هم آخوند هم شیخ، شیخ الرئیس در تعلیقات، آخوند در اسفار می فرماد که همچنیست که راه تحصیل معارف منحصر باشه به فکر نظری از راه صغرا و کبرا، بلکه از راه دیگر هم که معرفت شهودی هست انسان میتونه تحصیل کنه. حالا از راه معناش این نیست که منطق نه، برهان نه، فکر و نظر نه، برای از انسان دو راه، دو دو طریق، هر دو درسته، هر دو منتج یقینه، هم معرفت شهودی درسته، هم معرفت فکری نظری. حالا کسانی که توانستن جمع بین هر دو کنن مستحضری در اشارات اواخر اشارات خواجه شیخ الرئیس فرمودند کسانی که هم به برهان هم به معرفت شهودی حرف یافتن، حقایق را یافتن، اون حکمتشون حکمت متعالیه هست و از این جهت میگن حکمت متعالیه که از هر دو راه، هم از تصفیه و تزکیه نفس و هم از راه برهان به دست آورده. این دیگه هر دو منقبت صاحب منقبتین است، خیلی انسان پخته و بزرگواریه، دوتا بال طیران خوبی داره، هم از راه فکر نظری و هم از راه معرفت شهودی و حضوری. حالا اینجا می‌فرماد که الا ان بنا مقاصدهم، می‌خواد بفرماد که علاوه بر بحث فکر نظری و طریق قیاس و برهان، اینها این آقایان در اثبات مصول ارباب انواع و اون جهت معرفت شهودی هم اون هم حاکم هست. حرف او رو هم باید عنوان کرد که ایران میفهم علا رو برای این جهت آورده. علا ان بناء مقاصدهم و معتمد اقوالهم علی سوانح سانحه. بله، چطور آقا؟ تو همین کتاب ها آقایان ارباب شهود، معارف، مردم براه افتاده پخته، گاه گاهی تو کتاب هاشون دارن سانحتون. بله، خیلی ها کتاب ها میبینین. بله، سانحتون یعنی یک وارده، یک بارقه، یک شارقه الهی. بله، یه انتقال نفس، یه معنای حصول دفعی حدسی برای انسان پیاده شده، پیش آمده. علی سوانح نوریه و لوام القدسیه التی لا یعتریها وسمت و شک و ریبن. بله دیگه، اینها عیب و نقص و اینها به اون و شهود. البته همچون نیست که در راه سیر و سلوک نفسانی عارضه پیش نیاد، همونطوری که عقل در راه تحصیل معارف از طریق فکر نظری عقل می شود پابند وهم و می شود جزئی گرفتار میشه، نفسم در سیر و سلوک هم براش پیش میاد، برای اینکه بالاخره اون چرا که انسان میخواد بیابد و بگیرد باید از این کانال بگیری دیگه، و این کانال یک نشأش طبیعته و محشور است با این نشأه و با خیال ها و افکار و گرفتاری ها و اینا، چه در سیر و سلوکش، وحدتش، خلوتش، مراقبتش، توجهاتش، میبینی که خیالات و اوهامی بر اینها امور مادی میان رهزن میشوند، و چه در افکار نظریش در هر دو جهت. لذا اون طرف چقدر سفارش میدهند، کتاب های اخلاقی نوشتند، دستور دادن، این همه تجلیه. خب خیلی کار تجلیه، یعنی ظاهرت به آداب شرع آراسته باشه، این کم نیست، همین خود این بزرگترین ریاضته که ظاهرت به آداب شرع متعدب بوده باشه. ایرانی یه چیزی ما میگیم، بله، این کم حرف کم ریاضت نیست، همین پله اول خیلی سنگینه، همیشه طاهر باشه. بله، حرفی که به کارش نمیاد نگوید، با نامحرم چه مرد چه زن ننشیند، غذاهایش رو بو کند، حشرش رو با خلق خدا مواظب بوده باشه و الی ماشاءالله. در خود مقام تجلیه کم حرف نیست که آدم به آداب شرع متعدب بوده باشه، درست؟ بعد آمدن بعد از تجلیه فرمودن باید تخلیه، که صفات ذمیمه ناشایست ها از لوح جان پاک بشه، و الا با بود اونها میکروب هن، اونها جرثومه هن. طبیب که میخواد مریض رو معالجه کنه برای علاجش، و اگه اون میکروب ها رو نکشه، بهش غذای مقوی بده، خب اونها قوت میگیرن، باید اول اونها از بین برن، تخلیه کنه اون صفات رذیله رو، اونها بدتر از این میکروب ها هستن. اونها رو باید تخلیه کنه. بعد از تخلیه که صفات رذیله رو از او گرفته شده، بله حالا هست مقام تحلیه، متحلی بشه، متزین بشه به معارف. به صفات ملکی فرشته خویی. بعد از اون، بعد از تجلیهش، بعد از تخلیهش، بعد از تحلیهش، اگر در تحلیه خیلی قوی شد، متأدب شد به آداب انسانهای کامل، متخلق شد به اخلاق ربوبی، متصف شد به صفات ملکوتی، تا مقام چهارم که مقام فنای فی الله هست، به اون معنایی را که ارباب شهود کمل از عرفا بزرگان دین و دانش دارن، برای او حاصل بشه. و اینطور غرض هر دو احتیاج دارن، چه در فکر نظری همه واحد میخواد، توحد میخواد، توحد در فکر نظریم همینطور با پراکندگی که نمیشه، که تعقل فرمودید با تعلق جمع نمیشه، راه نداره مطلقا. همونطور که تعلق با تعقل جمع نمیشوند، این تحلی و شکار کردن معارف و حقایق بدون تصفیه، بدون تزکیه، بدون تجلیه و تخلیه فرماشاتی که فرمودن راه نداره. ولی مشکل است، زحمت دارد، ولیکن نیکبخت اون کسی که کتاب وجود خودش را مواظب باشه، کلمات هرزه در این دفتر الهی ننویسد و این صنعت الهی را، این کارخانه الهی را حفظ بنماید، تا بله درست روشینی کنه، تا درست نقش بگیره، تا درست معارف را کسب کنه. و الا ماشاءالله لیس للانسان الا ما سعا. ما اگر مطبعه این صنعت، این دستگاه خراب نباشه، این باید به دست و مکانیکش داده بشه، به دست معالجش داده بشه، به دست مربی باید داده بشه، تو اینجور. وگرنه بله، وگرنه بد میشه دیگه. که آقا جناب امیر علیه السلام در نهج فرمود که از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. و اینجا الان هستن به صورت انسان، همه قد و قامت و لباس و پوشاک و جهات دیگرش، و به باطنشون، به برزخشون، به اون سویشون نگاه بفرمایی، چشمی داده با دیده با داشته باشی، دیدهی داشته باشی که باز شده باشه دیده برزخیتون، ما برای طبیعت رو ببینید. الان هم که انسانها رو مشاهده میفرمایید، هستن در سکک و در اسواق و گوشه و کنار هر کجا، الان هم میبیند که ازل بهوشو خوشرد. الان هم چه درنده هایی، بله چه مار و عقرب هایی، چه گرگ و پلنگ هایی در لباس های خیلی گران قیمت کذا و کذای چه و چه قرار گرفتن این تو. و کاخ رو میبینی خیلی سر به فلک کشیده، بله حالا توی این کاخ، خیلی کاخ خوبی، خوب ساخته شده، وارد میشی، آدم نمیتونه وارد، در را باز کنه نمیتونه وارد بشه. چرا؟ کاخ ظاهرش به این خوبی چی هست؟ تویش مردار افتاده، مردار، و نمیتونه وارد بشه، مردار. چه بسا چهره ها، صورت ها، انسان ها، لباس، پوشاک و وضع سوریشون، ظاهرشون خیلی آراسته، مثل همون کاخ کذاییه. بیایید به جان او، به سر او، به باطن او سری بزنید، ببینید چه و مردارهایی و چه آدم کثیفیه و چه درنده هایی و چه حیواناتی. یک جنگل از حیوانات درنده است. همین شخصی که کذا و کذاست مثلا اینطور. باری الا ان بنا مقاصدهم و معتمد اقوالهم علی السوامه نوریه و لوام القدسیه لا یعتریها وسمت و شکن و ریبن و لا شائبت و نقصن و عیبن لا علا تنها با فکر و نظر بله قیاسی و برهانی تنها نه لا علا مجرد الانظار البحثیه رو قیاس و روی نظر فکری که تازه هم مشوب به وهم کذاییست عقول جزئیه است. لذا فرمود التی اون انظار سیلعبو بالمعولین علیها معتمد به اون انظارن چی یلعب بعد میاد فاعلش میاد سیلعبو بالمعولین علیها والمعتمدین بها چه یلعب از شکوک و تعن لاحق منهم فی حال السابق تعنم فاعل سیلعبو کتاب شما یلعنو داره نادرسته تعن خیلی نزدیکه به یلعنو اون دوم تعن رو لام خوندن و یلعنوش کردن بعد یلعنو رو داره الان میفرماد لعنت و آیه میاره اما اینجا تعنه تعن یلعنو شده یلعنو رو تعن کنید میگم تحریف شد آقا سیلعبو بالمعولین علیها والمعتمدین بها الشکوک و تعن اللاحق منهم فیها لثابت ولم یتصالحو علیها ولم یتوافقو فیها بل کلما دخلت امتون لعنت اختها اینطور ثم ان اولئک العظما من کبار الحکما والاولیا و ان لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المسل نوریه و اکتفوا فیه به مجرد المشاهدات صریحه المتکرره التي وقعت لهم فحكوها لغیرهم لكن بله حالا ایشون اینجا به شرح حکمت اشراق حالا مولا قطبشی شرح حکمت اشراق معروف شارح مولا قطبشی رازی ماتن شیخ اشراق سهروردی و جناب آخوندم که میدونید از اول تا آخر کتاب حاشیه داره تعلیقات آخوند که ایشون دو تا تعلیقه داره یکی بر شفا یکی بر دوره حکمت اشراق و هر دو هم که چاپ شده اون حواشی تعلیقاتشون هم بر حواشی حکمت اشراق چاپ شد اینجا عبارت را که نقل میکنه اسم نمیبره اما حرف را شیخ اشراق در حکمت اشراق آورده فرمایشش اینه که این آقایان اصحاب رصد رصدخانه این آقایان اهل هیئت منجمین اینها رصدخانه اینجا با اینکه رصدخانه هست و محسوسه با چشم سر دیدنه با آلات و ادوات مادی دیدنه حرف شیخ سهروردی و میبینید که به فرمایشاتشون اعتماد میشه و استخراج میشه و اونچنان که فرمودن اعتبار میشه این همه زیجات که نوشتن این همه کتب هیئت که نوشتن اینها همه رو از این مرصدها مراصد از این رصدخانه ها نوشتن و شما حقایقی را مطالبی را معارفی را کتابهایی را که چشم سر میبینه با آلات مادی رصدی بدونها اعتماد دارید معارف و حقایقی را که چشم دل میبیند، قلب میبیند، به مشاهدات معنوی ملاحظه میکند و مینگرد، اون هم چنین بزرگانی چطور شده که این رصد مادی را میپذیری و اونجا اجتماع این بزرگان را به رصد معنویشون یکی پس از دیگری یافت و همه هم با هم متفق و یک زبان اینجا چطور قبول نمیفرمایی؟ این فرمایش سهروردی را شیخ اشراق را آخون اینجا آورده. ثم ان اولئک العظما من کبار الحکماء والاولیاء و ان لم یذکروا حجتا علی اثبات تلک المثل النوریه و اکتفوا فیه بمجرد المشاهدات الصریحه المتکرره التي وقعت لهم فحكوها لغیرهم لكن يحصل للانسان على الاعتماد على ما اتفقوا عليه والجزم بما شاهدوه ثم ذكروه وليس لاحد ان يناظرهم فيه وكيف واذا اعتبر حالا حرف شیخ اشراق اون حالا ما همین کتاب های چاپ بلاغا و کیفه و کیفه واو نخوندم بله و کیفه بله واو رو خط زدی کتابتون خراب شده بله نه و کیفه و عزت و بله دیگه و لیس لعهد یناظر هم فیه و کیفه و عزت و بله. حالا این شرح حکمت اشراق رو عرض کردم، چاپ سنگی ما داریم دیگه، همون قدیمی هاست که یه وقتی هم برد رسوندیم، خیلی زحمت کشیده شد روی اون چاپ سنگی قدیمی که آخرش نوشته به تصحیح زیر نظر جناب آقا شیخ اسدالله یزدی آخرش داره و اون جناب آقا شیخ اسدالله یزدی از بزرگان علمای متأخر بود، از اساتید جناب آقای قمشی رضوان الله علیه بود. بله که حضرت قمشی می فرمودن ما فسوس را، همین شرح فسوس قیصری را خدمت آشیخ اسدالله یزدی همین بزرگوار می خوندیم که به ما اجازه نمی داشت سر درس بی طهارت، بله می فرمود بی طهارت در درس حاضر نشوید، بی وضو حاضر نشوید، هرچه انسان صفا طهارت ظاهر باطن بیشتر داشته باشه بهتر به ماورای طبیعت به حقایق نظام هستی انس میگیره. ولی غرض این عاشق اسدالله یزدی از علمای به نام است و اون کتاب از اول تا آخر از منطق و فلسفه و تعلیقات جناب آخوند همه زیر نظر او که نسخه خیلی خوب و مصحح و مفید و در آخر که تعلیقات آخون تمام شده چند صفحه دیدن جا دارن، جمع بین رأیین فارابی رو گرفته در آخر چاپ کرده که این رساله هم در حاشیه هست. بله غرض این نسخه یعنی این چاپ که هم گویه چاپ اول چاپ سنگی معروفه صفحه 371 و لیس لأحد ان یناظر هم فیه و کیفه و اذا اعتبر به صورت مفرد جمع نه و اذا اعتبر اوضاع الکواکب و اعداد الافلاک عددشون. بعضی از آقایون دیدم که اعداد خوندن، جای اعداد اینها نیستش که عدد افلاک مقادیرشون به ارصادشون اوزاء الکواکب و اعداد الافلاک بناءً علی ترصد شخص که ابرخس که خیلی پیش از بطلیموس بود از قدما که ابرخس او اشخاص که هو مع غیره ابرخس و دیگری اون هم اینها که اعتبار شده فرمایشاتشون به وسیلت الحس، حسی که المسار للغلط و طغیان. خب حالا که وقتی شما فرمایشات این آقایون را اصحاب رصد را قبول می فرمایید فبعن یعتبر اقوال و فهول الفلسفه المبتنیت على ارشادهم العقلیت المتکررت التي لا يحتمل الخطأ کان احرا. خیلی الاشکال الرابع انه یلزم على القول بالوجود الذهنی ان یسیر الذهن حارن حین تصور حراره باردن عند تصور بروده معوجن مستقیمن کرویین مثلثن مربعن کافرن مؤمنن متحیزن لان الحاره ما حصل فیه الحراره و البارد و ما حصل فیه البروده و کذا سایر المشتقات فیلزم اتصاف النفس به صفات الاجسام و بالامور المتضاده و بطلانه ضروریون و بالامور المتضاده کتاب درست بشه و بطلانه ضروریون بیان اللزوم. خب حالا دیگه اشکال را که آدم عنوان میکنه جنابالی سختتونه که بشنوید هم، چون میبینید خیلی اشکال پرته. حالا ما میدونیم که ماهیت یه لباسیه که به قامت وجودات گوناگون پوشیده میشه و وجودها مختلفن، ماهیت یک ماهیت محفوظه و برز رسوندیم که فرمودی لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهان، فرمودی این شیع یعنی ماهیت، نه وجود خارجی، نه موجود خارجی. ولی موجود خارجی من حساب خارجیون، ولی در هر مرحله ای که هست فرمودی تجافی محاله دیگه، نمیشه که موجود خارجی بوده باشه موجود ذهنی، و موجود ذهنی من حیث و وجود ذهنیان نمیشه بوده باشه خارجی، که تجافی مطلقا هر محال و هر مرتبه از وجود حکمی داره. خب حالا فرمودی در این حال انسان خارجی انسان، و انسان ذهنی انسان، و انسان عقلی بله فوق ذهنی اون رب و نو مثلا انسان، و که یک فرد انسان را یک نوع را مراتب گوناگون، یک فرد انسان را مراتب گوناگون، وجود در اشتداد است، وجود شده عالم و عالمتر، وجود شده وسیع و اوسع، اینها صفات وجوده. اما ماهیت در همه حال به حال خود باقیه، که تشکیک در ماهیت فرمودی راه نداره دیگه. این آب بود، حالا سرد شده، آبتر نشده، آب است، و ولرم بود و گرم شده، آبتر نشده، سرد شده، آبتر نشده، و هاکذا. ماهیت به حال خود باقیه، وجودات در اشتداد هستند. این معنا ایشون، این آقا اشکالش توجه به این نکته نداره که ماهیت یه حرفه، وجود در هر مرحله حکمی داره، وجود خارجی نار سوزاننده است، و معنای نار، ماهیت نار اگر در خارج به قامت اون وجود سوزاننده، ماهیت نار آمد به قامت وجود مجرد عقلی نار سوزان، این اختصاص داره به مرحله طبیعیش مادیش، ماهیت را می آورد، لباس را به قامت این اون می پوشونه، خیال می کنه که می بایستی به صفات اون شی هم در هر مرحله باشه. و لذا اینجا اشکال می کنه که ما که وقتی آتش را تصور کردیم می بایستی که ذهن هار باشه، و اون دیگری که سرده باید مثلا تصور بارد باشه، اون یکی کجه، اون یکی مستقیمه، اون یکی چطوره، کافره، مؤمنه، باید که این همه بوده باشه. فرق میان وجود و ماهیت نمیگذاره این آقا و نمیدونه که لشی غیر الکون فلعیان شی یعنی ماهیت غیر الکون فلعیان کون به نفسهی هو که این انسان خارجی و انسان ذهنی انسانه، اما وجود خارجی انسان با وجود ذهنی انسان وجودش دو تو وجوده، اونجا در ذهن کلیه، احکام خاصی دیگر داره مربوط به کلی بودنش، ولی وجودش غیر از جنبه ما این فرق رو نمیگذاره، به این اشکال پیش میاره. الاشکال الرابع انه یلزم علالقول بالوجود ذهنی ان یسیر ذهنو هارن، بله اگر وجود خارجی نار بیاد در ذهن همینطور است که میفرمایید، هارن هینه تصور الحراره باردن اند تصور البروده، معوجن مستقیمن کرویین مسلسن مربعن کافرن مؤمنن متحیزن. خب باید این همه بوده باشه، باید این را ادراک میکنه، باید بوده باشه اینها. لأن الحاره ما حصل فیه الحراره، پس هار یعنی چی؟ مشتق هار، ما حصل فیه الحراره، ولی این جدا نمیکنه بین وجود ماهیت، ولی بارد ما حصل فیه بروده و کذا سایر مشتقات، یعنی موج مستقیم اینها بلاغا و کذا از ما کذا داره و کذا سایر مشتقات فیلزم و اتصاف و نفس. ما این کتاب ما از بس آقا این صفحه غلط داشت دیگه، با اینکه این نسخه دیگه نگاه خیلی غلط داره که بعض میده چند جا که درست شده، فیلزم و اتصاف و نفس به صفات الاشام و بالامور المتزاده و حال اینکه و بطلانه ضروری جون. بیان اللزوم انه یلزم علی تقدیر المذکور، که وجود ذهنی داشته باشیم، انا اذا تصورنا الاشیاء یحصل فی اذهاننا، یحصل فی اذهاننا حقایق تلک الاشیاء. البته یحصل حقایق، اما از این حقیقت چه میخواید؟ حقایق چی مرادتون؟ وجوداتشون یا بله مفاهیم و معانی و ماهیاتشون و وجوداتشون؟ نه، که تجافی محاله، راه نداره حقامل. و تحلو فیها، و تحلو میخواد که وجود خارجی بیاد در ذهن، و الحلولو و الاختصاص و ناعت، که این محل به اون منعوت میشه، متصف میشه. فیجب ان یکون حقایق و تلک المعلومات اوصافن و نعوتن لزن. این فرمایششون اشکال بل جوابن.